بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید درباره رحمت پروردگار یک جمله زیبا داره و اون اینه که می‌فرماید رحمت پروردگار برای هر کسی که شایسته به دست آوردنش میشه از اون چه که در این دنیا جمع بکنه بهتره. یعنی اگر یک نفره مالک کل ثروت روی زمین و زیر زمین بشه اما خود رو به رحمت پروردگار نرسانه، چیزی نداره، تهیدست، فقیر، بدبخت، تیر روزگاره. چرا؟ برای اینکه بدون قدرت رحمت پروردگار نه در عالم برزخ که در دو سوره قرآن مطرح مؤمنون و مؤمن و نه در عالم آخرت، در این دو عالم هیچ راحتی، امنیت، استراحت نخواهد داشت. اما کسی که به دست آورنده رحمت خداست، اولا طبق آیات سوره مبارکه نحل یه زندگی پاکی نصیب او میشه و در برزخ و در قیامت هم امنیت کامل و راحت کامل و به ویژه در قیامت به قول خود قرآن مجید فی عیشت راضیه است. یعنی در یه زندگی که 100% از اون زندگی شاد راضیه. آرزوی بیشترش رو نمی کنه، آرزوی بهترش رو نمی کنه، چون بهتر از اون زندگی براش وجود نداره که آرزو بکنه. برای اینکه قلب مبارک شما نسبت به عالم برزخ که عالم بین دنیا و آخرت اطمینان بیشتری پیدا بکنه، آیه شریفه سوره مؤمنون رو از جزء 18 و آیه سوره مبارکه مؤمن رو از جزء 23 قرآن براتون قرائت میکنم. منظور از عالم برزخ یقین بدانید این قبرهای قبرستانها نیست. ببینید ما تک تکمون وقتی که از مادر به دنیا اومدیم چیزی هم با ما به دنیا اومد به نام جفت، که این جفت یک سرش به ناف ما وصل بود و یک سرش به بدن مادر. نظامی خداوند متعال در بدن مادر ساخته که مواد لازم برای رشد جنین از بدن مادر در جفت میریزه، در چند ماهی که جنین در رحم مادر به طور اتوماتیک به اندازه‌ای که برای رشدش لازم داره از جفت برداشت میکنه، نه کم و نه زیاد. این جفت تا کی لازمه؟ تا لحظه‌ای که جنین در شکم مادره. به محض اینکه جنین به دنیا بیاد، جفت هم که وصل به بدن اوست با جنین میاد بیرون، اما یه چشم به هم زدن دیگه جنین جفت و لازم نداره. چرا؟ چون پروردگار مهربان جایگزین برای جفت قرار داده و این جایگزین هم سینه پربرکت مادره که بین طفل و بین خدا این مادر واسطه رزق طفل. کارگاه بدن شیر تولید میکنه، شیر سپید خوشگوار که کار تمام مواد غذایی و ویتامین ها رو برای جنین، برای طفل انجام میده. قرآن مجید در سوره قصص روی شیر مادر خیلی اصرار داره. البته دنیای غرب یه 100 سالی با اختراع شیر خشک اطفال رو از مادران جدا کرد. با شیر خشک بچه های غربی رو بزرگ کردن، حالات انسانی، عواطف انسانی اصلا در شیر خشک وجود نداره. مادر وقتی به بچه شیر میده، رحم و عشق و محبت و لطف و مهرورزی رو همراه با شیر به کودک انتقال میده. امروز در دنیای دانش ثابت شده که مواد غذایی فقط عناصر رو به بدن منتقل نمی کنه، بلکه مواد غذایی حالات روحی و معنوی رو هم در خودش داره و به جنین، به طفل انتقال میده. قرآن مجید به مادر موسی میفرماید که برای اینکه طفل شیرخوارت در امان بمانه، این رو بنداز در رود نیل. فرعونیان بچه تو رو میگیرن. البته تمام این مسائل شاید در طول یه ساعت اتفاق افتاده باشه که بچه رو از شیر خودش سیر میکنه، داخل یه سبد یا یه جعبه قرارش میده، به امر پروردگار میندازه در رود نیل. رود نیل مأمور پروردگاره که این بچه رو مستقیم ببره در اون جویی که انشعاب از رود میگیره و وارد کاخ فرعون میشه. بچه رو میگیرن. اینا دنبال همین بچه میگشتن و رو بکشنش، سر ببرن. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. اما نمیدونن این بچه همون بچه‌ایه که دنبالش میگردن. بعد از اینکه موسی مبعوث به رسالت شد، خدا به او فرمود وقتی که فرعونیان تو رو از رود نیل گرفتن، من محبت تو رو در دل اونها انداختم، یعنی تا گرفتنت عاشقت شدم. و بعد به مادر موسی میگه لا تخافی ولا تحزنی، از اینکه بچه رو میندازی تو رود نترس، هیچ خطری او رو تهدید نمیکنه. از این که داری از خودت جداش میکنی اصلا غصه نخور. چرا؟ انا رادوه الیک، من بچه رو سالم به خودت بر میگردونم. برای این که 2 سال کامل از سینه تو تغذیه کنه. و بعد به مادر موسی میگه حرمنا علیه المراضع، فرعونیان اگه بخوان بچه تو رو به زنانی که شیر دارن بسپارن، حقوق بهش بدن، من اجازه نمیدم بچه تو حتی یه وعده شیر غیر مادر رو بخور. ارزه خودت شیرش بده، چون آثاری که در شیر مادر برای طفل هست در هیچ ماده غذایی نیست. لازمه که تمام دختر خانومایی که ازدواج میکنن و بچه دار میشن، خانواده ها تشویقشون بکنن به این که خودشون بچه رو شیر بده، بچه رو با شیر خوش بار نیارن. بچه با شیر خشک وقتی بار بیاد از خیلی حالات انسانی خلع خواهد داشت. اروپایی ها خیلی سر مردم دنیا کلا گذاشتن، خیلی فریب کارن، خیلی مردم پستین، خیلی مردم بیرحمیان، و هر کی رو با فرهنگ خودشون تربیت میکنن میشه مثل خودشون، مثل این عربستانی ها، وهابی ها، سلفی ها، تکفیری ها. خود مکتب وهابیت در عربستان نزدیک 200 سال پیش در وزارت خارجه انگلیس ساخته شد و محمد ابن عبدالوهاب یک مأمور 100% انگلیسی. و چیزی که شما نمیدونید امشب من براتون بگم، مأمور عرب زبان یهودی انگلیسی بود. من یه عکسی از محمد ابن عبدالوهاب به دست آوردم با لباس حاخام‌های یهود و با عرقچین کوچک روی مخ یهود. خاندان آل سعود هم 4-5 نسل قبلشون از یهودی‌های بسیار متعصب منطقه شرقی عربستان بودن که کتابایی که یهودی بودن اینا رو و اجدادشون رو نوشتن همه رو دولت عربستان جمع کرد و نابود کرد و به چاپخونه هم پول داد که دیگه این کتابا تجدید چاپ نشه. اینا میگن ما با اسرائیل عموزاده ایم، یهودیان اسرائیل فرزندان اسحاق، عرب فرزندان اسماعیل و ما با یهود یکی هستیم. و حدود 60 ساله من مدارک این مسئله رو هم دارم منزلمون، حدود 60 ساله بخشی از پول نفت عربستان که مال مسلموناست به اسرائیل پرداخت میشه برای جنگهای اسرائیل، برای آدمکشی اسرائیل. الانم به امریکا و به اسرائیل اعلام کرده اگر سوریه رو با خاک یکسان کنید و کل مردمش رو بکشین تا دینار آخر خرج جنگ من بهتون میدم. این مکتب وهابیت. وهابیونی که در دامن اساتید اسرائیلی و امریکایی تربیت شدن، مانند اربابان خودشون در کمال بیرحمی هم. این که شیر مادر رو از نسل این 100 ساله اخیر جهان جدا کردن، برای این که آدم کش میخواستن، شیر مادر خورده خیلی سخت آدم کش میشه، خیلی سخت میشه بیرحم بارش اوور، خیلی مشکل میشه عاطفشو ازش گرفت، خیلی مشکل. شما همه شنیدید، من حالا براتون دارم میگم به عنوان یه نکته مهم شیر مادر دارم براتون میگم، که حضرت ابی عبدالله الحسین به حر ابن یزید فرمود، اصلا اسم پدر حر رو نبرد، یزید ریاهی پدر حر بوده، آدم بدی هم نبوده، کلمه یزید هم اسم بدی نیست، ولی چون قاتل ابی عبدالله یزیده، کلمه یزید برای ما یک کلمه نفرت آوریه. اما منهای یزید ابن معاویه، لغت یزید اسم عربیه، یزید ریاهی رو ابی عبدالله بهش اشاره نمی کنه، به هر میگه انت هرون کما سمت که امو که هر را، تو آزاد منشید ریشه در مادرت داره، اون شیر پاکی که مادر به تو داد بالاخره نذاشت تو بیرحم بشی و بیای 72 نفر رو قتل عام کن، نذاشت بی عاطفه بشی که رها بکنی بگی نه من کنار عمر صد میمونم نه با حسین ابن علی، نذاشت بی تفاوت بشی. عاطفه انتقال یافته از مادرت به تو باعث شد که از اونا ببری و به اهل بیت بپیوندی. به مادر موسی میگه حتی شیر زنان دیگر رو بر بچه‌ت حرام میکنم، خودت شیر به او بده. این یه اصل در اسلام، این یه حقیقت در اسلام، این که پیغمبر میفرماید الجنت و تحت اقدام الامهات، معنیش این نیم که روز قیامت مادرای متدین رو یه جا جمع میکنن بعد میگن حالا جا رو خالی کنین بهشت از زیر پاتون آشکار بشه. الجنت و تحت اقدام الامهات یعنی قدم شیر دادن مادر، قدم مهر و محبت مادر، قدم آغوش پاک مادر، قدم عفت و عصمت دامن مادر برای بچه ها بهش سازی میکنه، یعنی بچه ها رو با ادب، با محبت، با عاطفه، با تربیت، با آداب الهی بار میاره، بچه ها میشن اهل بهشت، بهشت رو از مادر میگیرن، یعنی از شیر مادر، از دامن پاک مادر، از ایمان مادر، از درستی مادر. حدود 38 سال پیش یه آدم محترمی در لرستان منو دعوت کرد برای منبر، هم در شهر بروجرد و هم در خرم‌آباد. یه پیرمرد 90 ساله با این آقایی که منو دعوت کرده بود رفت آمد خانوادگی داشت. شب اولی که من وارد لرستان شدم این دعوت کننده به من گفت این پیرمرد جزء کارگران داخلی خانواده آیت الله العظمای بروجردی بوده و از این خانه نکات بسیار با ارزشی به یاد داره. میخواین بگم براتون بگم؟ منم همیشه گوشم وقف دهانهای پاک عالمان، حکیمان، عارفان و اولیاء خدا بوده، قلم و دفترم دائم با هم بوده. اون چه که میشنیدم و تا الان شنیدم اینا رو یادداشت کردم و به کتابایی که نوشتم منتقل کردم که از بین نره، با خودم نره تو قبر. ایشون میگفت مادر آیت الله العظمای بروجردی زمانی که به این بچه شیر میداد یک شب نیاز به پاکی بدن پیدا کرد. 3 طهارت در قرآن مطرحه: غسل، تیمم، وضو. وظیفه نداشت تیمم کنه، وظیفه هم نداشت وضو دیگه. بروجرد هم بسیار سرد بود، پدر آیت الله بروجردی هم اون شب نبود. لحظه ای که نیاز پیدا میکنه برای رفتن برای غسل کردن نیمه های شب بوده، تمام حوضم یخ زده بود، تو هیچ خونه ای هم حمام نبود. تا 40-50 سال پیش هیچ خونه ای حمام نبود و این بچه هم بیدار شد شیر میخواست، یخ حوضو شکست. آروم آروم، نه ناگهان، جوری که بدن به اون آب عادت بکنه رفت طهارت بدن پیدا کرد، اومد بچه رو شیر داد. و مادر گفته بود تو تمام این 2 سال یک بار بدون طهارت به این بچه شیر نداد. خب این شیر بروجردی میسازه طبیعتا، اما هیچ شیر خشکی بروجردی نمیسازه. هیچ. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ فضل الله نوری رو وقتی روز 13 رجب روز تولد امیرالمومنین تو میدون توپخونه تهران دار کشیدن، حکم اعدامشم چند تا فراماسیونر دادن که حالا من اسم 2 تاشون رو یادم، سید حسن تقی‌زاده که اعتقاد داشت تمام ملت ایران با فرهنگشون باید انگلیسی بشه، و یکی هم شیخ ابراهیم زنجانی، هر دو هم فراماسیونر بودن و مربوط به لوژای اروپا بودن و هر دو هم مأمور به نابودی دین در ایران و نابودی روحانیت در ایران بودند. لذا سید محمد طباطبایی که از روحانیون بزرگ ایران بود و در ایجاد مشروطه دخالت داشت و سید عبدالله بهبهانی و من تبع اینا رو به کل از دایره و گردونه خارج کردن، بهبهانی رو ترور کردن، مرحوم طباطبایی رو به مشهد تبعید کردن تا کاملا حکومت افتاد دست غلامان حلقه به گوش انگلیس، که وقتی طباطبایی از تبعید برگشت تمام درها به روش بسته شده. یکی از بچه های عاشق فضل الله نوری پای دار باباش کف میزد و شادی میکرد. جریان تموم شد، جنازه رو از دار آوردن پایین و 3 ماه تو خونش توی اتاقی قرار داده شد، درشو گل گرفته بودن. من اون اتاقو دیدم. بعد 3 ماه که آبا از آسیاب افتاد، در اون اتاقو وا کردن و جنازه رو بردن قم. 100% هم جنازه سالم بود، نه بو گرفته بود، نه باد کرده بود، نه تغییر کرده بود. با خانوادش تماس گرفتن که یه مرجع تقلید رو به دار کشیدن. خب بچهش باید گریه کنه، داره داغ میبینه، دارن پدرشو اعدام میکنن، برای چی اومد؟ به عشق مشروط خواهان سر از سفارت انگلیس در آمده کف زد. معلوم شد که این بچه در سامره به دنیا اومده بوده، مادر بچه شیر نداشته، بچه رو دادن به یه خانوم، یه حقوقی هم براش قرار دادن که این بچه رو شیر بده. وقتی که بدن این بچه با شیر اون زن بنیان گرفت، معلوم شد این زن ناسبی و از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر بود. این شیر، این که به مادر موسی میگه نمیخوام فرعونیان زنانشون به این بچه شیر بدن، حرام میکنم شیر خوردن از زنان دربار فرعون. این بچه پیغمبر اولوالعزم من و سومین پیغمبر اولوالعزم باید بشه، شیر باید 100% پاک باشه. خب شیر سینه مادر میشه جایگزین جفت، حالا دیگه جفت به درد نمیخوره. تا قبل از دانش سلول بنیادی نمیدونستن که جفت جای دیگه کاربرد داره، برای بچه هیچ کاربردی نداره. چی کار میکردن جفتو؟ تو حیات همون خونهی که بچه به دنیا اومده بود یه گودال میکندن، قابله جفت رو مینداختن تو گودال و خاک روش میریختن، چون دیگه نیاز نداشتن. انسان وقتی از دنیا میره وارد یه جهانی میشه که خدا اسمشو در قرآن گذاشته برزخ. در عالم برزخ انسان به بدن نیاز نداره، بدن مانند جفته، چون جفت روحه، انسان ترکیبی از بدن و روح، با مرگش دیگه نیازی به بدن فعلا نداره. تا قیامت بدن رو میبرن توی چاله به نام قبر، مانند جفت دورش میندازن، روشم میچینن و خاک میریزن و بعد مدتی هم خاک میشه، تموم میشه. اگر شما از قبر میترسین، نترسین، در قبر هیچ کاری بهتون نداره، چون بدن شما حیات نداره، نه گوش داره بشنوه، نه زبان داره حرف بزنه، نه چشم داره ببینه. اعضا و جواره با قدرت روح کار میکنن. امام صادق میفرمد هر کاری با هاتون دارن برابر با اعمال دنیا و اخلاق دنیاتون در عالم برزخ، نه در تنگنای قبر. تنگنای قبر جای جفت روحه که بدن تموم شد فعلا، اما در برزخ شما یک جنس لطیف غیر عنصری خواهید بود که در عالم برزخ به تناسب اعتقادات و اخلاق و عمل باهاتون برخورد میکنن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاءون. کجا؟ شما قبر هر شهیدی رو میخوای واکن، شهید زنده نی اونجا، اون بدن مانند جفته، انداختن تو گودال قبر. بل احیاءون، چه حیاتی داره شهید؟ حیات برزخی. کی دوباره بدن رو به ما برمیگردونن؟ قیامت. اذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس. اجداس جمع جدسه با سه نقطه، جدس یعنی قبر. فاذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، تا میدمن برای برپا شدن قیامت در جا در قبر وا میشه، بدن رو به ما بر میگردونن، به جان میگن برو تو همون جلد دنیایی، ما با همین بدن وارد قیامت میشیم. یه عده‌ای با همین بدن میرن جهنم، چون بدن و روح شریکی زنا کردن. جسد مرده که زنا نکرده، بدن و روح شریکی عرق خوردن، بدن و روح شریکی نزول خوردن، به قول مردم و به قول قرآن ربا. بدن و روح با هم دیگه با نامحرم رابطه برقرار کردن، بدن و روح با هم دیگه ظلم به مردم کردن، بدن و روح با هم دیگه زن رو زدن یا زن شوهرش رو زد، بدن و روح با هم دیگه دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن، فحش دادن، در عذاب هر دو شریکن. خوبان هم در نعمت بهشت هر دو در استفاده کردن شریکن. حالا آیه قرآن سوره مؤمنون جزء 18، این آیه درباره بدکاران، کاری به ما نداره، شما وحشت نکنید از این آیه، کاری به بدکاران حرفه‌ای داره، یعنی اونایی که پاشون توی کفشه تا نفس آخر هر گناهی که بتونن انجام بدن. بنای آشتی با پروردگار رو هم ندارن. درباره اینا میگه که هنوز ملک الموت جانشون رو نگرفت ولی رابطهشون با دنیا داره قطع میشه، یعنی چشم دیگه از دیدن داره میفته، گوش از شنیدن داره میفته، در همون لحظه پرونده 70 سالشون به صورت یه فیلمی که کلشو بتونن تو چند دقیقه ببینن در مقابلشون ظهور میکنه. وقتی 70 سال گذشته رو میبینم، پشت این 70 سال گذشتم دوزخ رو میبینم. هر دو، هم همه کارکرد و اعمالشون رو میبینم، هم آتش شعله‌ور دوزخ رو میبینم. با یه حال زار نزار ملتمسانه به پروردگار میگن رب ارجعونی، خدایا تو قدرت داری ما رو بذار سر اول جاده تکلیف، ما رو برگردون سر 15 سالگی یا 10 سالگی. دختر اول تکلیفش رو میگه، پسرم اول تکلیفش، ما رو برگردون چیکار بکنیم؟ لعل اعملو صالحاً فیما ترکت، که این عمری که پشت به دین کردیم دیندار بشیم و عمل صالح انجام بدیم. این درخواست مختصره. من به مختصر میگم کلا، برگشتید که محاله. انها کلمتون هو قائلها، این درخواستتم مسخره است. اصلی که الان برات هست اینه: و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. یه جهانی پیش روی توست به نام برزخ، که زمان این برزخ از الان که داری میمیری تا لحظه برپا شدن قیامت، یه زندگی در عالم برزخ داری. حالا اینا چه نوع زندگی دارن؟ این رو آیه 52 یا 53 سوره مؤمن جواب میده: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش هم در شب برزخ هم در روز برزخ مرتب به روح اینان دمیده میشه. کل زمان بودن در برزخ و غرق در آتش برزخی هم، و یوم تقوم الساعه، بعد تموم شدن برزخ قیامت که برپا میشه، خودم مستقیما دستور میدم ادخلو آل فرعون اشد العذاب، تمام مردان و زنانی که با فرهنگ ضد من زندگی کردن اینا رو در سخت‌ترین عذاب دوزخ بریز. خب کسی که رحمت خدا رو به دست نیاورده، فکر کنید لحظه مرگش لهله میزنه برش گردونن اول جاده تکلیف، برش نمیگردونن. این محرومیت از فیض حق. وارد برزخ میشه تا روز قیامت تو آتیش، محروم از رحمت حق و فیض حق. روز قیامت هم که 100 تا 200 تا آیه میگه اهل دوزخ، اما اونی که رحمت الهی رو به دست میاره هم دنیای راحتی داره، هم برزخ راحتی داره، هم آخرت راحتی. حالا راه به دست آوردنش چیه؟ این رو ابوذر در یه جمله به یه سوال کننده گفت که من توضیح حرف ابوذر رو در 4 آیه سوره آل عمران دیدم، هم کلام ابوذر رو و هم توضیحش رو از قرآن جلسه بعد براتون عرض میکنم اگر خدا بخواد. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا بردباری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاری. بیا تا از فراغ کوی محبوب شو ابر نوبهاری خون بباریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم. 84 نفر که فقط 4 تاشون مرد بودن، بزرگ این 4 مرد زین العابدین بود، بقیه زنان اصحاب خواهران و دختران ابی عبدالله و زنان اهل بیت بودن. خبری از ابی عبدالله ندارم. امام نزدیک 1 ساعت رفته میدان، سفارشم کرده از خیمه ها بیرون نیاییم، همه تو خیمه ها انتظار میکشن شاید ابی عبدالله یه بار دیگه برگرده که صدای شیعه اصل بلند شد، اما صدا با دفعات قبل فرق میکرد. اصل سر به زمین میکوبی اهم اهم میکرد. اولین کسی که از خیمه بیرون اومد سکینه بود، وقتی دید یال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه، چنان ناله زن که تمام زن و بچه بیرون ریختن. منظره اسبو که دیدن، امام زمان میفرماید با پای برهنه، در حالی که موی سرشونو میکندن، لطمه به صورت میزد، دوان دوان به طرف میدان کربلا آمد. اما وقتی رسیدن و شمر و جالسون علا صدری علیه السلام،